صفحه 124. هر وقت مثل بیل از دیگران و حوادث پیش آمده خشمگین می شوید، دنبال توقعات بزرگ منشانه خود بگردید. مثل این توقع که مردم اصلا نباید بد رفتار کنند یا گرفتاری ها باید رفع شوند. توقعات هوشیار و ناهوشیار خود را بیابید و آنها را به ترجیح های انعطاف پذیر تبدیل کنید. آره، می توانید به شدت ترجیح بدهید عمه شما از پر زدن دست بکشد، برادر و خواهرتان در تقسیم اموال پدر و مادرتان عدالت را رفتار کنند. وقتی به شدت سرماخورده اید، رئیستان به شما اجازه بدهد با اضافه کاری غیبتان را جبران کنید، غیبتتان را جبران کنید. و وقتی مسافرت رفته اید، بچه ها خانه را مرتب و منظم نگه دارند. ولی اصرار نداشته باشید که این وقایع خوب حتما باید اتفاق بیفتند و وقایع بد نباید اتفاق بیفتند. معمولا به سختی می توانید روش ها و رفتارهای آزاردهنده مردم را عوض کنید، اما می توانید واکنش های خودتان در برابر عدم تغییر آنان را تغییر بدهید. هرچه روی جزئیات زندگیتان تاکید کمتری داشته باشید، استرس های کمتری خواهید داشت. پس وقتی با مشکلات بیجا و غیر عادلانه مواجه می شوید و روی آنها کنترل زیادی ندارید، ورزش می تواند تغییرات فلسفی عمیقی در شما ایجاد کند که زندگی فعلی و آتی شما را واقعا تغییر بدهد. به عنوان مثال، ارین برای اینکه یک شغل اداری کم درآمد داشت، ولی اکثر دوستانش وکیل، پزشک یا متخصصان موفقی شده بودند، خودش را ناراحت می‌کرد. وی در این مواقع با تنیس بازی کردن حواس خودش را پرت می‌کرد، تا اینکه بالاخره متوجه شد اگرچه خوب تنیس بازی می‌کند، ولی علی‌رغم تمام تمریناتش هرگز نمی‌تواند در رقابت یا مسابقه پیروز شود. به همین دلیل ذهنش را روی لذت تنیس بازی کردن و گاهی ضربات عالی زدن متمرکز کرد، نه برنده شدن صرف. او فلسفه کلی غرق شدن لذت بخش در ورزش و فعالیت‌های دیگر را پیشه کرد، نه اینکه با بردهایش ثابت کند آدم بزرگی. فلسفه جدید ارین به او کمک کرد از فعالیت‌هایی که در آنها سرآمد نبود بسیار لذت ببرد و حتی در هنگام شکست نیز خودش را به صورت نامشروط بپذیرد. از آن پس اگرچه زندگی نسبتاً بدون موفقیت و پیشرفتی داشت، ولی از زندگیش لذت می‌برد. او به تبع فلسفه جدیدش حتی با کار پیش پا افتادش نیز کنار آمد و مشکلات آن را پذیرفت. پس ورزش کردن می‌تواند تغییرات فلسفی ضد ناراحتی ایجاد شده ایجاد کند. پس ورزش کردن می‌تواند تغییرات فلسفی ضد ناراحتی ایجاد کند، ضمن اینکه حواس شما را پرت می‌کند و نمی‌گذارد خودتان را ناراحت کنید. با فکر کردن درباره شرکت در مسابقات ورزشی می‌توانید خودتان را علی‌رغم ضعف‌ها و جنبه‌های عادی خودتان به طور کامل بپذیرید. از مزیت‌های اجتماعی ورزش و رفاقت‌های خودتان با سایر بازیگران لذت ببرید. نظم و تحمل ناکامی را در خودتان افزایش دهید. نتیجه بگیرید که ضعیف بازی کردن لذت بخشتر از بازی نکردن است. فواید بهداشتی شرکت در مسابقات ورزشی را درک کنید. با فعالیت‌های ورزشی خود به ارزش‌های دیگری دست یابید و تغییرات بیشتری در خودتان ایجاد کنید. البته در صورت استمرار تمرین‌هایتان می توانید بهتر هم بازی کنید. در این حال می توانید با پیروی از فلسفه‌ای معقول در خصوص ورزش کردن وضعیت خودتان را از لحاظ هدفمندی نیز بهبود بخشید. تمرین‌های یوگا، صفحه 226. قرن‌هاست از تمرین‌های یوگا برای ایجاد آرامیدگی و پرت کردن حواس انسان‌ها استفاده شده است. بسیاری از انسان‌ها از این تمرین‌ها بهره می‌برند، خصوصاً از حرکات آرام‌بخش و لطیفی که مستلزم تمرکز کامل و مستمر هستند. هنگام یوگا در واقع رشته نگرانی، افسردگی و عصبانیت خود را قطع می‌کنید، عضلات مختلف بدنتان را آرام می‌سازید و غالباً روی افکار دلنشین متمرکز می‌شوید. فلسفه‌های مثل فلسفه هندو، بودایی، تائویی و فلسفه‌های دیگری که نگرانی شما را خنثا می‌کنند و به شما کمک می‌کنند در کوتاه مدت یا بلند مدت اعمال بدون تنشی انجام دهید نیز غالباً با یوگا همسو هستند. یوگا مثل تمام فعالیت‌های پرت کننده حواس نقش مسکن را دارد، یعنی لزوماً طرز فکرهای بنیادی شما را تغییر نمی‌دهد و شما را از اینکه دوباره مثل سابق خودتان را تحریک و عصبانی کنید باز نمی‌دارد. پس تمرین‌های یوگا نیز برخی ضعف‌های نرمش و مسابقات ورزشی را دارند. در ضمن اگرچه قرن هاست از تمرین های یوگا استفاده شده، ولی عملا هیچ مطالعه تجربی خاصی وجود ندارد که نشان بدهد کدام تمرین های یوگا از تمرین های دیگر موثرترند یا حتی کدام تمرین ها مضر هستند. برای نمونه گزارش هایی وجود دارند مبنی بر اینکه برخی حالات سر در یوگا که جزء تمرین های یوگا هستند صدمات شدیدی به گردن وارد می آورند، صدماتی که باید تحت مراقبت های پزشکی قرار بگیرند. به همین دلیل مربیان یوگا گاهی از تمرین بعضی از وضعیت مربیان یوگا گاهی از تمرین بعضی از وضعیت ها با شاگردان خیش خودداری می کنند. تمرین های یوگا انواع بسیار زیادی دارند و به تحقیقات زیادی نیاز داریم تا مشخص کنیم این تمرین ها چقدر موثرند. شما یا مثل میلیون ها انسان در سراسر دنیا می توانید فقط یوگا کار کنید یا ضمن یوگا کار کردن تابع برخی فلسفه های شرقی ملازم آن شوید. در مورد این فلسفه ها نیز علی‌رغم متداول بودنشان تحقیقی صورت نگرفته است. بعضی از این فلسفه ها با مزخرفات عرفانی آمیخته‌اند. این گونه باورها مثل این باور تائویی که همه چیز در دنیا از جمله صخره‌های بی‌جان مثل انسان‌ها جان دارند و از حقوق یکسانی برخوردارند، وقتی بر مبنای واقعیت تحلیل می‌شوند تقریباً سراسر غلط به نظر می‌رسند. زیرنویس: دریغا که برخی از دانشمندان برخلاف حساسیتی که نسبت به دخالت دیگران در محدوده تخصصشان ابراز می‌دارند به خود حق اظهار نظر در زمینه‌ای را هم می‌دهند، در هر زمینه‌ای می‌دهند. نویسنده گرچه در زمینه روان درمانی یکی از صاحب نظران این رشته است، اما متاسفانه کار زیاد و مداوم ایشان در زمینه تخصص خود فرصت باقی نگذاشته است که ایشان مطالعه بیشتری داشته باشند که این اعتقاد که همه چیز به نوعی زنده‌اند و دارای شعور تنها منحصر به فلسفه تائو نیست، بلکه تمام مکاتب الهی و اغلب فلسفه های شرقی نیز به آن معتقدند. خوشبختانه نظریه های جدید در فیزیک نیز این مطلب را تایید می کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب 1 در زمینه نظریه های جدید در فیزیک، کوانتوم، عرفان و درمان نوشته دکتر مسعود ناصری مراجعه نمایید. ناشر: ولی این به معنای آن نیست که نمی توانید به آنها معتقد باشید و از آنها بهره ببرید. همان گونه که در مبحث روش‌های معنوی و دینی خودیاری در فصل قبل گفتم، ایده‌های غیر واقع بینانه هم گاهی می‌توانند مفید باشند. حتی اگر بیچون و چرا معتقد باشید که خدا باشد یا شیطان نظر خاصی به شما دارند و در رابطه با برخی مشکلات به شما کمک می‌کنند، نیز می‌توانید از این فرضیه باور نکردنی بهره‌هایی ببرید. پس اگر تصمیم دارید به طور منظم تمرینات یوگا انجام بدهید و تصور میکنید این تمرین ها برای شما مفیدند و اگر جنبه های فلسفه پردازی یوگا را نیز مد نظر بگیرید، میتوانید از یوگا کردن خود نتایج پایدارتری بگیرید و در کنار احساس بهتر هم بشوید. همچنین میتوانید فلسفه معقول دیگری را در کنار آن اتخاذ کنید که تغییر نگرش عمیقی در شما ایجاد میکند. من فلسفه های رفتار درمانی عقلانی هیجانی را که در این کتاب می‌خوانید توصیه می‌کنم، ولی انتخاب با خودتان است. کار و دیگر حواس پرتی‌های عملی، صفحه 129. بسیاری از مردم با کار کردن و مشغول کردن خودشان تا حد زیادی استراحت و افسردگی خود را کم می‌کنند. برخی این کار را آگاهانه انجام می‌دهند و عده‌ای نیز آنقدر در زندگی خود مشغله دارند برای به دست آوردن قوت لایموت یا حفظ شرایط زندگیشان که همواره کار دارند و مشغولند. این افراد تا وقتی مشغول هستند و اصرار ندارند که حتما و خیلی دقیق باید مشکلات شغلی و زندگی خود را حل کنند، می توانند با مشغله ها حواس خودشان را پرت کنند. این روش همانطور که نشان دادم تا حدودی به بهداشت روانی انسان کمک می کند. این روش جلوی نگرانی افراطی را می گیرد، ولی اجازه نمی دهد باورهای نامعقول پشت نگرانی خودتان را بیابید و در آنها تجدید نظر کنید. البته این فن پرت کردن حواس مثل بسیاری از فنون دیگر می تواند به طور موقتی مفید باشد. برای مثال مانی هنگام قرار گذاشتن با زنها و رابطه برقرار کردن با آنها همواره نگران جذابیت خودش بود. مانی یقین داشت که نمی تواند از این جهت مرد موفقی باشد و به همین دلیل از معاشرت با دیگران پرهیز می کرد و از خودش که از زیر بار این کار شانه خالی می کرد نفرت داشت. او تحت تاثیر همین جریان خودش را وقت کار معاملات املاک کرده بود و تمام روزهای هفتهش را به این کار مشغول بود. مانی با اینکه کارش رو خیلی خوب انجام میداد، ولی تقریبا هیچ وقتی برای پیدا کردن یک شریک زندگی مناسب و دوست داشتنی باقی نگذاشته بود. او واقعا از روابط اجتماعی خودش چیزهای دلخواهش رو به دست نمی آورد. با این حال مشغول بودن زیادش باعث می شد نتواند خودش را زیاد ناراحت کند. بهترین دوست مانی اصرار می ورزید که او زندگی یک بودی دارد و او را تشویق می کرد برای اضطراب اجتماعی جنسی و گوشه‌گیری ناشی از ترس خودش تحت درمان قرار گیرد. مانی در جریان رفتار درمانی عقلانی هیجانی دریافت با عملکرد خوبش در کار معاملات املاک و تشویق کردن خودش به واسطه موفقیت‌هایش در واقع اسیر خودپذیری مشروع شده است. او خودش را آدم بسیار موفقی در نظر می‌گرفت و خودش را انسان مولد و خوبی می‌دید. مانی تحت تأثیر رفتار درمانی عقلانی هیجانی به این نتیجه رسید که نه آدم خوبی است و نه آدم بدی، بلکه آدمی است که بعضی از کارها مثل معاملات املاک را خیلی خوب انجام می‌دهد و بعضی کارها مثل روابط اجتماعی را بد انجام می‌دهد. او از آن پس سعی کرد عملکردش را ارزیابی کند، نه شخصیت خودش را. مانی همچنین متوجه شد عدم موفقیت او در برقراری رابطه با زنها به ضررش بوده و در نتیجه بد است، ولی از او آدم حقیری نمی‌سازد. او فهمید در بدترین حالت آدمی می‌شود که نسبت به اکثر مردان همسن خودش توجه زنهای کمتری را جلب می‌کند، ولی این به مفهوم بی‌عرضه بودن کامل او نیست و به این مفهوم نیست که وی به هیچ یک از هدف‌های اجتماعی جنسی خودش نمی‌تواند برسد. دیدن دو روی سکه برای مانی در حقیقت حکم نوعی افشاگری روحی را داشت. او متوجه شد بزرگ بودن در حرفه معاملات املاک از او آدم بزرگی نمی‌سازد و حتی آدم خوبی هم نمی‌سازد. ضعف داشتن در روابط اجتماعی نیز از او آدم بدی نمی‌سازد. او فهمید عملکرد اجتماعی وی جوابگوی اهدافش نیست، ولی این ربطی به این ندارد که آدم بی‌عرضه‌ای. این خود افشاگری‌ها باعث شد مانی مشغول کردن وسواسی خودش با معاملات املاک را کنار بگذارد. او دیگر با این کار نمی‌توانست برای خودش ارزش انسانی جور کند. اشتغال او با این کار دیگر حواسش را از ضعفی که در روابط اجتماعی داشت پرت نمی‌کرد. مانی همچنان خودش را با شغل معاملات املاک مشغول کرد، البته نه به صورت وسواسی، چون واقعا از این کار لذت می برد و از این راه پول زیادی در می آورد. او این کار را ادامه داد، ولی این بار با دلایل درستی. در این حال بخشی از اوقاتش را نیز صرف معاشرت های اجتماعی کرد و این جنبه از زندگیش را نیز تا حد زیادی بهبود بخشید. مشغله ذهنی با کار یا هر چیز دیگری جزء ارزشمندی از زندگی است. حتما خودتون را در آن غرق کنید، ولی نه دیوانه وار و وسواسی و نه برای اثبات ارزشمندی خودتان، بلکه چون برای شما ارضا کننده است. اشتغال را نیز مثل دیگر حواس پرتی هایی که با آنها احساس بهتری در خودتان ایجاد می کنید امتحان کنید. شما می توانید از این کار لذت ببرید و در عین حال با بررسی مبانی فلسفی و بازسازی آنها دیگر خودتان را ناراحت نکنید. روش های مهارت آموزی رفتار درمانی عقلانی هیجانی روش های مهارت آموزی صفحه 131. رفتار درمانی عقلانی هیجانی از همان ابتدا فنون زیادی را در زمینه مهارت آموزی وارد روان درمانی کرد. برای مثال یکی از ویژگی های رفتار درمانی عقلانی هیجانی استفاده از جرأت آموزی، ارتباط آموزی، آموزش روابط جنسی و عشقی، آموزش مهارت های اجتماعی و دیگر آموزش هاست. من و جانت وولف، مدیر اجرایی مؤسسه آلبرت الیس در نیویورک، در جلسات انفرادی و گروهی خیش این مهارت‌ها را آموزش می‌دهیم و سخنرانی‌ها و کارگاه‌های منظمی در خصوص این نوع آموزش‌ها برگزار می‌کنیم. یکی از جنبه‌های مهم رفتار درمانی شناختی آموزش مردم در زمینه بهبود مهارت‌های اصلی زندگی است. چرا؟ خب بدیهی است، وقتی مردم به خاطر ضعف در برخی مهارت‌ها خودشان را ناراحت می‌کنند، با آموزش این مهارت‌ها می‌توانیم به آنها کمک کنیم ناکامی حاصل از عملکرد ضعیفشان را بپذیرند و خودشان را تحقیر نکنند. از نقطه نظر درمانی چه چیزی می‌تواند بدیهی‌تر از این باشد؟ ولی مهارت آموزی مثل روش‌های درمانی دیگر می‌تواند نقش مسکن را بازی کند و جلوی تغییرات عمیق‌تر درمانی را بگیرد. از جهتی نیز باعث می شود آدم ها خودشان را به صورت مشروط بپذیرند. مثلا چون خوب رابطه برقرار می کنند، قشنگ می رقصند، خوب ورزش می کنند و به طور کلی آدم قابلی هستند، خودشان را بپذیرند. پیشرفت غالبا در انسان احساس خودبسندگی ایجاد می کند و همانطور که گفتم خودبسندگی به خودپذیری مشروط منتهی می شود، چون پذیرش خود را به رفتار کارآمد و مؤثر بنوت می کند، در حالی که خودپذیری نامشروط یعنی احترام گذاشتن به خود صرف نظر از داشتن رفتار کارآمد یا ناکارآمد. در ضمن مهارت آموزی غالبا نوعی اشتغال ذهنی است. یادگیری برخی مهارت ها خیلی زمان میبرد و به تمرکز مستمر و شدید احتیاج دارد. به همین دلیل برای شما مشکل است که همزمان با یادگیری این مهارت ها خودتان را بابت گرفتاری هایتان نگران و افسرده کنید. همچنین پس از یادگیری یک مهارت مثل بال رقصیدن یا کار با کامپیوتر، احتمالاً مدت قابل توجهی از وقتتان را صرف تمرین کردن و لذت بردن از آن میکنید. همچنین شما با این کار حواستان را از مشکلاتتان پرت می‌کنید. بنابراین مهارت آموزی نیز مثل کار کردن و ورزش کردن غالبا ذهن شما را با برخی مسائل مشغول می‌کند و همانطور که قبلا نشان دادم ذهن شما را از پرداختن به استراب، افسردگی و خشم منحرف می‌کند. اما بار دیگر باید متذکر شوم که مهارت آموزی و تمرین مهارت‌ها به صورت موقتی اجازه نمی‌دهد خودتان را ناراحت کنید. به عنوان نمونه، کتی تا به تحمل مشکلات شغلی خودش به عنوان پیش خدمت را نداشت و روابط اجتماعی و رسیدگی به آپارتمانش برای او سخت شده بود. به همین جهت یا از زیر بار انجام کارهای سخت و آزاردهنده شانه خالی میکرد یا آنها را نصف و نیمه انجام میداد. هر وقت مجبور میشد وقت زیادی را صرف کارهایی بکند که از آنها بیزار بود، از افتضاح بودن زندگیش گله میکرد. به همین دلیل در اکثر مواقع خودش را افسرده میکرد. عدم تحمل ناکامی از سوی کتی باعث شده بود کاری را که همیشه دوست داشت، یعنی هنر پیشه شدن را انجام ندهد. او از شرکت در کلاس‌های بازیگری، خصوصا از بداهه‌گویی نفرت داشت. همیشه با دوستان بازیگرش جنگ و دعوا داشت و آنها را متهم می‌کرد که می‌خواهند او را عقب برانند. کتی به ندرت در آزمون‌های هنرپیشگی شرکت می‌کرد، چون برای جواب آنها خیلی باید صبر می‌کرد و به ندرت نقش‌های جالبی به او می‌دادند. وقتی کتی با نت که بازیگر جویای نامی بود آشنا شد، با اصرار نت در کلاس‌های بازیگری شرکت کرد و سعی کرد کمتر از دست دوستان بازیگرش خشمگین شود. همچنین در آزمون‌های متعدد بازیگری شرکت کرد. کتی در نتیجه تشویق‌های نت واقعا خودش را وقت به تمرین بازیگری کرد و در آزمون‌های بازیگری و سر صحنه استعدادهایش را بروز داد. کتی آنقدر خودش را با حرفه بازیگری مشغول کرده بود که جز وقتی همراه نت بود وقت چندانی برای بروز دادن تحمل کم ناکامی خودش نداشت. این حربه تا وقتی کتی مشغول بازیگری بود خیلی مؤثر واقع می شد، اما در سایر زمینه‌های زندگی او مؤثر نبود. کتی هنوز از شغل پیش خدمتی گله‌مند بود، از دوستان و بستگانش توقعات غیر ممکن داشت و آپارتمانش همیشه به هم ریخته بود. در حقیقت چون ظاهرا ناکامی را بهتر تحمل می‌کرد، توانست در زمینه‌های دیگر زندگیش خودش را عصبانی کند. در نتیجه در این زمینه‌ها وضعیت را بدتر کرد. کتی به اصرار نت در جلسات رفتار درمانی عقلانی هیجانی شرکت کرد. برخی از کتاب‌های مرا در زمینه رفتار درمانی عقلانی هیجانی خواند و برخی از نوارهای این نوع درمان را شنید. به این ترتیب فهمید به جای خویشتنداری دوست دارد فوراً ارضا شود و درد و رنجی متحمل نشود. باورهای نامعقول اصلی وی از این قرار بودند: من باید تضمینی داشته باشم که اگر مشکلات زندگی را تحمل می کنم به خواسته های واقعی خودم آن هم خیلی زود برسم. بعضی از کارها مثل بازیگری لذت بخش هستند ولی دردسرهای دیگری دارند. اگر واقعا آدم تیز هوش و زیرکی باشم می توانم راه‌هایی پیدا کنم تا بدون متحمل شدن مشکلات به خواسته هایم برسم. کتی این عقایدش رو قاطعانه زیر سوال برد و به تدریج آنها را کنار گذاشت. یکی از فنون رفتار درمانی عقلانی هیجانی که وی از آنها استفاده کرد زیر سوال بردن محکم یا فورسفول دیسپوتینگ بود. کتی نت را مجبور کرد نقش او را بازی کند و از باورهای خود مخرب وی به شدت دفاع کند و در برابر کتی که نقش مخالف خودش را بازی می‌کرد و با نت مخالفت می‌کرد از عقایدش دست نکشد. نت با عقاید خود مخرب کتی آشنا بود و در هنگام ایفای نقش کتی به شدت از آنها دفاع می‌کرد. با این حال کتی همچنان تمرین کرد و باورهای نامعقول نت را زیر سوال برد تا اینکه بالاخره توانست در آنها نفوذ کند. سپس روی عدم تحمل ناکامی خودش در زمینه‌های مختلف زندگی کار کرد و روی کارش متمرکز شد. کتی با حداقل شکایت و گله پیش خدمت بودن را پذیرفت، توقعات بی جای خودش از دوستان و بستگانش را کنار گذاشت و آپارتمانش را مرتب کرد. او بالاخره با این حقیقت روبرو شد که عدم تحمل ناکامی فقط به او کمک میکرد تا در کوتاه مدت از مشکلاتش فرار کند، ولی در دراز مدت اوضاع را وخیمتر میکرد. مهارت آموزی مثل کاری که کتی در زمینه فراگیری بازیگری کرد همیشه باعث نمیشود سایر زمینه های زندگی را نادیده بگیرید و خشم خودتان از دیگران را فرو بخورید یا خودتان را به صورت نامشروع بپذیرید. هرچند معمولا میتواند با تغییری بنیادی در فلسفه پردازی همراه باشد. دنیز چون مثل زنش داویدا در زمینه کامپیوتر ماهر نبود، خودش را سرزنش میکرد. داویدا خیلی بهتر از دنیز در کارشان از کامپیوتر استفاده میکرد و دنیز یقین داشت که هرگز نمیتواند مثل داویدا در این کار ماهر شود. من به عنوان درمانگر به او نشان دادم که حتی اگر نظرش درست باشد، یعنی هر قدر هم که آموزش ببیند نتواند مثل داویدا در زمینه کامپیوتر ماهر شود، این قضیه از او یک آدم ناقص نمی‌سازد، بلکه فقط نشان می‌دهد که مهارت او در زمینه کامپیوتر از مهارت همسرش کمتر است. در این حال وادارش کردم در یکی از کلاس‌های کاربری کامپیوتر که داویدا هرگز در آن شرکت نکرده بود شرکت کند و در مبحث مربوطه ماهر شود. دنیز پس از یک شروع کند توانست مثل داویدا از کامپیوتر استفاده کند و به جای این تهدید که کار با کامپیوتر را رها خواهد کرد و کارهای کامپیوتری خودش را به داویدا محول خواهد کرد، از کار با کامپیوتر لذت ببرد. دنیز متوجه شد آنچه راهش را مسدود کرده بود عجله وی در یادگیری و سرزنش کردن خودش بود، ولی با زحمت و تلاشی که برای یادگیری کار با کامپیوتر به خرج داد و مبارزه ایدئولوژیک هیجانی با ریشه های سرزنش کردن خودش و تحمل ناکامی کم خودش، توانست نوار این دو رفتار خود مخربش را قطع کند. دنیز برخلاف کتی ابتدا با پذیرش نامشروط خودش شروع کرد، خصوصا در مورد عملکرد نچندان خوبش در حرفه‌اش. همچنین وقتی متوجه شد بستگان همسرش نمی‌خواهند از رفتارهای مخربشان دست بکشند، سعی کرد تحمل ناکامی خودش را افزایش دهد و متوجه شد عصبانیتش از آنها به رابطش با داویدا لطمه می زند. همانطور که گفتم، مهارت آموزی می تواند پیامدهای درمانی مناسب و نامناسبی داشته باشد. حقیقت این است که وقت و انرژی زیادی که صرف فراگیری یک مهارت می کنید باعث می شود حواستان پرت شود و خودتان را ناراحت نکنید. در این حال می تواند به شما بفهماند که استعداد اگرچه مهم است ولی مقدس نیست و بدون ماهر شدن در این زمینه هم می توانید خودتان را بپذیرید و با سختی کشیدن برای فراگیری مهارت مزبور می توانید خویشتنداریتان را افزایش دهید. هنگام مهارت آموزی می توانید درباره مزیت‌های این کار خوب فکر کنید و حتی بدانید که با تحمل زحمت برای فراگیری مهارت‌های جدید زندگی شما بهتر می شود. شما می توانید با یادگیری مهارت‌های جدید را انتخاب کنید یا برخی از نگرش‌های خود مخربتان را تغییر بدهید و یا هر دو کار را با هم انجام بدهید. طبیعی است که من پیشنهاد کنم مورد آخر را انتخاب کنید. فصل هفتم، صفحه 139. بهتر شدن یک، روش‌های فکری و فلسفی. حال که مدتی از وقتتان را صرف بررسی روش‌های ایجاد احساس بهتر کردید، اجازه دهید به روش‌های عمیق‌تر ایجاد احساس بهتر و بهتر شدن برگردیم. اجرای این روش‌ها برای بسیاری از آدم‌ها سخت است، ولی ارزش امتحان کردن را دارند. روش‌های فکری و فلسفی مختلفی وجود دارد که به کمک آنها نه تنها می‌توانید بدکاری هیجانی رفتاری خود را به حداقل برسانید، بلکه می‌توانید بهتر شوید و ناراحتی‌پذیری خود را کم کنید. من برخی از این روش‌ها را در این فصل مطرح می‌کنم. ابتدا به عنوان یادآوری باید بگویم فلسفه پردازی فقط به معنای فکر کردن نیست. فلسفه پردازی شامل هیجانی شدن و رفتار کردن نیز می‌شود. چون شما انسان هستید، فلسفه‌های این فصل می‌توانند تأثیر عمیق و شدیدی روی شما بگذارند، زیرا عاطفی هیجانی هستند. بهتر است به زور، با سماجت، با اصرار دقیقاً و بله به صورت هیجانی هم که شده آنها را بیاموزید. همچنین بهتر از آنها را فعالانه، با انرژی و سخت کوشانه، منظورم به صورت رفتاری است، بیاموزید. بعداً درباره ابعاد هیجانی و رفتاری این فلسفه ها بیشتر خواهم گفت، ولی اجازه بدهید همین حالا بگویم که این فلسفه ها، خصوصا فلسفه های مطرح شده در این فصل، دارای عناصر عاطفی و گرایش های کنشی هستند و به همین دلیل نیز موثرند. فلسفه پردازی های قابل استفاده برای بهتر شدن و بهتر ماندن جدایی از یکدیگر و متمایز از هم نیستند. آنها با هم همپوشی و غالبا رابطه تنگاتنگی دارند. من در فصل های قبل تا حدودی به این فلسفه پردازی ها اشاره کردم. در نتیجه ممکن است تکراری به نظر رسند، ولی این تکرار سودمند است، چون تکرارشان در قالب های متفاوت باعث می شود از لحاظ شناختی، هیجانی و رفتاری به آنها عادت کنید. اگر سودمند هستند که من فکر می کنم هستند، ارزش تکرار شدن را دارند. تأمل روی آنها و استفاده از آنها به شما کمک می کند در فکر، احساس و عملتان غرق شوید. زیر سوال بردن اصل و اساس باور کردن نامعقول، صفحه 140. همان گونه که قبلا نشان دادم، طبق اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی، تمام انسان‌ها از جمله جویس در فصل دوم و سایر آدم‌های وحشت زده افسرده و خشمگین با تبدیل آرزوها، امیال و هدف‌هایشان به توقعات و دستورات درونی مطلق گرایانه، یعنی با تبدیل آنها به بایدها، حتمنها و قطعنهای لازم الاجرا، موجبات یأس و ناامیدی خود را فراهم می‌آورند. جولز، دانشجوی 27 ساله ادبیات انگلیسی، معمولاً تمایل داشت در کلاس شاگرد ممتاز باشد، رساله عالی و بی‌نظیری بنویسد و ظرف چند سال پروفسور و مؤلف کتاب‌های تحسین‌آمیز عشقی شود. این آرزو هیچ اشکالی نداشت، چون شبیه آرزوی بسیاری از دانشجویان دیگر بود. ولی جولز در تبدیل کردن تمایلات سالم خود و توقعات افرادی ید طولایی داشت. جولز همچون جویس سه باید جزمی اصلی داشت: من حتما باید در تمام دروسم عملکرد چشمگیری داشته باشم و بهترین رساله دانشکده را بنویسم. استاد و راهنمای اصلی من، یعنی دکتر اسمیت، اصلا نباید جلوی مرا بگیرد، چون سابقه چنین کاری را دارد. اگر مانع من شود، اصلا آدم خوبی نخواهد بود. شرایط گروه ادبیات و دانشگاه اصلا نباید بیش از حد دشوار باشد و باید به نحوی باشد که من در حد اقل زمان ممکن مدرکم را بگیرم. جولز با این سه باید واجب الاجرا هر وقت به نمره متوسط فکر میکرد باعث وحشت خودش میشد. جولز غالبا از دکتر اسمیت بسیار عصبانی میشد، چون وقت کافی برای نوشتن رسالهش به او نمیداد و وقتی دانشکده شروطش را عوض کرد و مقرری های درسی خود را کم کرد، اسیر تحمل ناکامی کم خودش شد و خودش را افسرده کرد. من ابتدا به جولز نشان دادم که سه هدف و گرایش وی، یعنی عملکرد تحصیلی خوب، جلب همکاری دکتر اسمیت و تلاش برای بهبود عملکرد اجرایی دانشکده، هدف ها و ارزش های معقول و سالمی هستند. رفتار درمانی عقلانی هیجانی عملا هرگز مخالف گرایش ها و اهداف بنیادی انسان ها نیست، البته تا وقتی که آنها فقط گرایش های شدید محسوب شوند. نظام باورهای جولز را درون ABC های رفتار درمانی عقلانی هیجانی جا دادم و سپس به او یاد دادم باورهای مخربش را زیر سوال ببرد، دی و فلسفه مؤثر جدیدی یعنی ای را جایگزین آنها کند تا در خودش وحشت خشم و افسردگی کمتری ایجاد کند. جولز در جریان زیر سوال بردن ابتدا باورهای نامعقولش را به صورت واقع بینانه و تجربی زیر سوال برد و نقد کرد، سپس آنها را به صورت منطقی زیر سوال برد و در مرحله سوم آنها را به صورت عملی یا اکتشافی زیر سوال برد. او از ABC های رفتار درمانی عقلانی هیجانی اینگونه استفاده کرد: هدف G، عملکرد چشمگیر در دروسم، گرفتاری A، درس داستان بلند در قرن 19 هم خیلی سخت است و استادم ممکن است در امتحان این درس سختگیری کند و نمره بدی بگیرم. باورهای معقول RB، میخواهم در این درس نمره خوبی بگیرم و توجه استادم را جلب کنم، بهتر است بیشتر تلاش کنم. پیامد یا C، احساس کردن و رفتار کردن منفی سالم، احساس نگرانی و جزم کردن عزم خود برای مطالعه بیشتر و عملکرد بهتر در این درس. باورهای نامعقول IB، من حتما باید در این درس نمره بالایی بگیرم، اگر نه فاجعه می شود، اگر نمره بالایی نگیرم نمی توانم مدرک دکترا بگیرم و یک کودن تموم عیار می شوم. پیامد C، احساس کردن و رفتار کردن منفی، وحشت کردن، تمرکز نکردن کافی روی درس مزبور. زیر سوال بردن باورهای نامعقول یا D، زیر سوال بردن واقع بینانه، چرا باید در این درس نمره بالایی بگیرم؟ کجا نوشتن که اگر نمره بالایی نگیرم فاجعه می شود؟ باورهای جدید مؤثر ای، بدیهیست که اگرچه خیلی دوست دارم در این درس نمره بالایی بگیرم، ولی هیچ بایدی در کار نیست. دوست داشتم به معنای حتما نیست. اگر در این درس نمره بالایی نگیرم فاجعه نمی شود، چون زندگی و دنیا به آخر نمی رسد. اگرچه خیلی ناراحت کننده است، ولی نمی میرم و باز هم می توانم مدرک دکترا را بگیرم. زیر سوال بردن باورهای معقول دی، زیر سوال بردن منطقی، آیا اگر در این درس عملکرد خوبی نداشته باشم، نتیجهش این خواهد شد که نمی توانم مدرک دکترا بگیرم و یک کودن تمام عیار می شوم. باورهای جدید مؤثر ای، نه از لحاظ منطقی چنین نتیجه‌ای نمی توانم.